ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، نیمروز بخیر. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
با خبرهای 11 رادیو ایران با شما هستیم.
خودکفایی 97% در تولید دارو. معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت گفت 97% از نیاز دارویی کشور با تولیدات ایرانی تأمین میشه و وزارت صنعت آمادگی داره با حمایت از این بخش بستر را برای توسعه تولید ملی در این زمینه فراهم کنه. فرشاد مقیمی درباره مشکلات تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید دارو و حمایت از توسعه و تعمیق ساخت داخلی این صنعت گفته وزارت صنعت با اعلام فراخوان به همه دستگاه‌ها و تشکل‌ها اقدام به شناسایی نیازمندی‌های صنعتی کشور کرده.
چرا سعید معروف به ایران نیامد؟ سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفته تیم ملی والیبال در 3 گروه و با 3 پرواز در حالی وارد تهران شد که سعید معروف کاپیتان تیم ملی و سعید رضایی مربی تیم به همراه سایر نفرات از آمریکا به ایران نیامدند و قرار چند روز بعد به ایران برگردند. امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران در مورد دلیل بازنگشتن معروف و رضایی گفته موضوع خاصی وجود نداره و این دو نفر فقط برای گذراندن تعطیلاتشون چند روز دیرتر به ایران برمیگردن. آقای خوشخبر گفته همه این بازیکنان 7-8 روزی مرخصی دارن و در اختیار خودشونن. سرپرست تیم ملی والیبال اینم گفت که اردوی تیم ملی تا 5-6 روز دیگه شروع میشه و همه نفرات با آغاز اردو کنار تیم ملی خواهند بود.
ترمیم و افزایش حقوق دانشجو معلمان. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته حقوق دانشجو معلمان تا حدود 2 برابر یعنی بیش از 1,563,000 تومان افزایش پیدا میکنه. حمید رضا حاجی بابایی که یه زمانی هم خودش وزیر آموزش پرورش بوده در این باره با همکارم علی نیا گفتگو کرده، با هم میشنویم.
بررسی که ما انجام دادیم مشخص شد که به اینها حدود 700,000 تومان حقوق میداد آموز پرورش و با توجه به مصوبه این مجلس هم حدود 100,000 تومان بهش اضافه کرده بودن. ما یه بررسی کردیم، دیدیم که حداقل حقوق 440 که قرار بود کارمندان اضافه بشود به اینها اضافه نشده بود. با پیگیری که انجام پذیرفت، خب وزارت آموزش مجاب شد و 440 تومان رو بهشون اضافه کرد. بعد پیگیری کردیم که اینها از حداقل حقوق هم برخوردار میشن اما بهشون پرداخت نشد. حداقل حقوق یعنی 1,563,000 تومان که خوشبختانه با پیگیری که انجام شده دیوان محاسبات و مراجع قانونی انجام دادن برابری شد که وزارت آموزش پرورش احکام دانشجو معلمان رو برای 1,563,000 تومان صادر بکنه که اون هم در حال اجراز.
از کی اجرایی میشه؟
اجرای این از 1/1/1398 هست.
خب شمایید، بفرمایید.
دستگیری نفت خام خارها در جنوب. بابا اصول تغذیه‌ای رو چرا رعایت نمی‌کنید؟ زمین خار، نفت خام خار، دریا خار. باند سارقان نفت خام شناسایی دستگیر شدن. اعضای این باند 5 نفره رو کارکنان حراست شرکت مهندسی و توسعه نفت در پی چند شب کمین در محدوده میدان نفتی یادآوران دستگیر کردند. در این عملیات همچنین یک دستگاه تانکر 30,000 لیتری و یک خاور با مخزن 6,000 لیتری توقیف شده. محدوده فعالیت باند سارقان نفت خام خار در مناطق نفتی آزادگان، کارون، مارون، اروندان، جفیر و ماهشهر بوده.
حدود 97% مدیرای کشور پاک دست هستند. رئیس دیوان محاسبات کشور این خبر رو اعلام کرد و گفته مدیرا ویترین کشور هستند. طبق ارزیابی‌های دیوان محاسبات کشور حدود 3% از مدیرای کشور ممکنه جرمی مرتکب شده باشن. عادل آذر ریشه وقوع جرم در دستگاه‌ها رو ضعف کنترل‌های داخلی این دستگاه‌ها عنوان کرده و گفته که متأسفانه متاسفانه بیشتر تخلف و جرم مواقعی بروز میکنه که مدیر در دخل و خرج دستی داشته و مغایر با آنچه که مقصود قانونگذار بوده برداشت کرده. میگم این 3% 3% ها،
من اینو اصلاح بکنم، عادل آذرها. اما یه خبر
عادل آذر دیگه، باید چی گفتم؟
اما یه خبر دیگه هم از دیوان محاسبات بشنویم که بعید نیست از ناکارآمدی همین 3-4% مدیرای متخلف باشه. تخلف در واگذاری ماشینسازی تبریز. رئیس دیوان محاسبات میگه در واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی جرم اتفاق افتاده. عادل آذر اینم گفته که آنی تو خبر من بوده، در واگذاری های شرکت های دولتی در استان آذربایجان شرقی بیشترین تخلف روی داده و فقط در یکی دو مورد از جمله ماشینسازی تبریز جرم اتفاق افتاده که رسیدگی قضایی میشه. شرکت ماشینسازی تبریز با بیش از 50 سال خدمت از بزرگترین کارخانه های تبریز که به خاطر واگذاری نادرست در سالهای اخیر با مشکلات متعددی روبرو شده. نماینده های مجلس هم فروردین بود که با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری ماشینسازی تبریز موافقت کردند.
ریخت و پاش و فساد 46 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در واگذاری اردوگاه. این مطلب رو یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرده و گفته یک ملک مرغوب که متعلق به وزارت آموزش و پرورش بوده رو فقط با قیمت 4000 میلیارد تومان واگذار کردن که حداقل ارزشش 50000 میلیارد تومان بوده. طبق ادعای آقای ابتهی این ملک با ارزش پس از فروش دوباره به وزارت آموزش و پرورش اجاره داده شده و بابتش 1700 میلیارد تومان اقساط پرداخت کردن. طبق گفته های ابتهی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ابهامات زیادی از قبیل اینکه این شرکت چگونه انتخاب شده و آیا سوریه یا واقعی هم وجود داره که باید بررسی بشه.
حق دلالی 800 میلیارد تومانی از کارت‌های بازرگانی. بعضیا شغل دارن، کار میکنن. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه دلالان و صاحبان کارت‌های بازرگانی به ازای هر دلار صادرات 100 تا 150 تومان دریافت می‌کنند گفته اونا پارسال با توجه به صادرات 5 میلیارد و 400 میلیون دلاری از طریق این کارت‌ها بیش از 800 میلیارد تومان حق دلالی گرفتن تا کارتشون رو در اختیار صادرکننده‌ها قرار بدن. محمد رضا مودودی اینم گفته که اگه جلوی صدور کارت‌های جدید بازرگانی رو بگیریم، ارزش کارت‌های بازرگانی قدیمی بالا میره.
بین 100 تا 150 تومان به ازای هر دلار میگیرن که کارتشون در اختیار صادرکننده قرار میدن و این عدد اگر ضرب بشه در 5.4 میلیارد دلاری که صادرات داشتن از این محل، تقریبا ما چیزی در حدود 800 بیش از 800 میلیارد تومان اینا فقط حق دلالی گرفتن برای که کارتشون در اختیار قرار بدن. اگر اینجا ما بخوایم بگیم که آقا مثلا جلوی این کارت ها گرفته بشه، بگیم که اجازه ندیم که مثلا کارت های جدید بیان وارد عرصه بشن، کارت های قدیمی که هنوز به قول معروف اجازه دارن که این فعل رو انجام بدن، چون نمیشه قضاوت هم کرد که اینایی که تازه میان لزوما ممکنه صادر کننده نباشن، شاید برای اولین بار شروع کردن این فعالیت، این باعث میشه ارزش کارت های قدیمی مقدار بالا بره.
این هم از همون دست خبرهای تکراریه ها. این موزل کارت‌های بازرگانی انگار قرار نیست هیچ وقت درست بشه.
بله دقیقا. اما حمایت سعید جلیلی از وزیر بهداشت. سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مواضع و اقدامات اخیر وزیر بهداشت در مبارزه با فساد تمجید کرده و گفته من شناخت فردی از آقای نمکی ندارم، اما رویکردش در مبارزه با فساد مغتنمه و مجلس، قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی باید کمک کنند تا فساد در وزارت بهداشت ریشه کن بشه. سعید نمکی وزیر بهداشت اخیراً با هشدار درباره وجود مافیا در برخی زیر مجموعه های وزارت بهداشت گفته از پیگیری، شناسایی و افشاگری علیه اونا عقب نشینی نمی کنم. آقای نمکی دو روز پیش هم از بازداشت افرادی در سازمان غذا و دارو به خاطر همکاری با مافیای دارو خبر داده بود که این موجب شده خیلی ها علیه آقای وزیر خبرسازی بکنن. و در همین رابطه هم مثلا آقای ابتهی فعال سیاسی و مدیر دفتر رئیس جمهور دوره اصلاحات در واکنش به حرفای وزیر بهداشت گفته خوبه کلاس حرف زدن با مردم برای وزرا بذارن.
مصاحبه های ظریف با شبکه های خبری دنیا. آقای ظریف که این روزا در مقر سازمان ملل در آمریکا حضور داره، مورد توجه رسانه های دنیاست و توی همین دو سه روز با چندین شبکه بین المللی مصاحبه داشته. مصاحبه بلومبرگ و ام بی سی، سی ان ان و البته شبکه خبری بی بی سی انگلیسی از مهمترین های اونا بوده. البته مصاحبه آقای ظریف با شبکه بی بی سی حاشیه‌ای هم داشته و اون اینه که این شبکه توی مصاحبهش با وزیر خارجه کشورمون حتی یه سوالم در مورد دزدی نفتکش روسی حامل نفت ایران نداشته. آقای ظریف هم چیزی در این مورد نگفته که انتقادات زیادی رو در پی داشته، اما ما تا دلتون بخواد خبرش رو میخونیم و به وقتش.
هدیه متفاوت دانشجوهای ایرانی به انگلیس ها. تعدادی از دانشجوهای ایرانی با مراجعه به سفارت انگلیس در تهران پرچم دزدان دریایی رو به سفیر انگلیس اهدا کردند. این اقدام نمادین و کنایه آمیز اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل در اعتراض به توقیف نفتکش حامل نفت ایران صورت گرفته. انگلیسی ها هفته پیش نفتکش روسی رو که حامل نفت ایران بود در منطقه جبل و طارق در نزدیکی اسپانیا هدف حمله قرار دادن و توقیفش کردند. نخست وزیر مستعفی انگلیس هم دیروز در دیدار با رئیس دولت محلی جبل و طارق که به نوعی از مستعمرات انگلیس، از توقیف کشتی حامل نفت ایران تقدیر کرده.
جدیدترین دشمنی آمریکایی‌ها با ایران. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی رو تصویب کرد که بر اساس اون خواستار دسترس پذیر کردن دارایی‌های ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت پایتخت لبنانه. این طرح خواستار مصادره 1,680,000,000 دلار از دارایی‌های ایرانه که در لوکزامبورگ نگه داشته میشه. نسخه شبیه به این طرح هم چند هفته قبل در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسیده بود. اینا هم که از یه ور هی میگن بیاین مذاکره، از اون بر همش به هر بهونه‌ای به اموال ایران ناخونک میزنن و دزدی میکنن. تناب بازیه.
خیلی خب، نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شده. توی این نمایشگاه که با حضور در واقع 210 سازمان تشکل و شرکت از امروز تا 30 تیر برگزار میشه، قرار اتفاقات متفاوتی برای تولید در کشور بیفته. حالا در مورد اینکه این اتفاقات متفاوت چیه، هم گفتگو کنیم با همکارم حنیف پیافرین، خبرنگار خبر رادیو که الان توی نمایشگاه. آقای پیافرین سلام، روز بخیر.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
ممنونم.
من شما هستم. دقایق پیش این نمایشگاه با حضور وزیر صنعت و عدم تجارت به صورت رسمی افتتاح شد و همین الان که من با شما صحبت می‌کنم آقای وزیر در حال بازدید از نمایشگاهه. قراره با برگزاری این نمایشگاه حدود 2000 نیاز در بخش صنعت و ادب به شرکت‌های داخلی برای تولید سپرده بشه و این مسئله با فضایی که بعد از تحریم‌ها به وجود اومده میتونه بسیار کارساز باشه و با تکیه بر توان داخل مثل همیشه نیازهای کشور رو مرتفع کنه.
چقدر خوب.
بله، البته مسئولان وزارت صنعت هم قول دادن شرکت‌هایی که نیازهای کشور رو تولید کنن حمایت.
یعنی در واقع بهشون تسهیلات قرار داده بشه.
دقیقاً همینه. حالا این حمایت‌ها چیا میتونه باشه؟ یکیشون تسهیلات است که قراره در قالب تسهیلات حمایتش کنن و مشکلاتی که معمولاً شرکت‌ها باش دست و پنجه نرم می‌کنن از سر راهشون برداشته بشه که کم هم نیست.
بله.
البته اینم بگم خدمت شما، تو بازدیدی که از نمایشگاه داشتم میتونم خدمت شما عرض کنم که شرکت‌های داخلی دست پر تو این نمایشگاه حاضر شدن. محصولاتی که تولید کردن نه تنها قابل رقابت با نمونه‌های خارجی، بلکه به جرئت میتونم بگم در برخی موارد سرترم هست. خلاصه این که نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید تا 30 تیر تو محل دائمی نمایشگاه تهران برگزار میشه و علاقمندان میتونن بازدید کنن. من در خدمت.
بسیار هم عالی، ممنون از شما آقای حنیف پیافرین. خدا نگهدارتون.
وقتی جوان ایرانی معجزه زندگی 3000 بیمار PKU میشه. دکتر اکبر شمس با طراحی فرمول‌های خاص مواد غذایی ویژه بیماران PKU که یک نوع بیماری خاص و نادره رو در ایران تولید کرده و در این شرایط سخت ارزی و اقتصادی کشورمون رو از واردات مواد غذایی مخصوص این بیماران بی‌نیاز کرده. مبتلایان به این بیماری به دلیل کمبود نوع آنزیم قادر به هضم اسید آمینه‌ای به نام فنیل آلانین نیستن و فنیل آلانین در همه غذاها و خوراکی‌های مرسوم وجود داره و تجمع اون در بدن مبتلایان منجر به تخریب سلول‌های مغزی و عقب موندگی ذهنی میشه.
دعا میکنیم که همیشه همتون سلامت باشید. اما لطفاً نظرها، انتقادات و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برامون پیامک کنید.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به وقت تهران هم ساعت 13:11 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
میشه و خورما پزونه
بای بای.
دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
برای پرداخت قبوز خودتو به زحمت ننداز، گوشیتو به کار بنداز. با استفاده از سرویس جدید همراه بانک سینا به راحتی و به طور مستقیم از طریق پیامک صورت حساب قبض به صفحه پرداخت متصل شو و در کمترین زمان بدون وارد کردن اطلاعات اضافه پرداختشون کن. سینا آسونش کرده.
بانک سینا.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
آلیس برای خانواده.
گرم 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 تابستون باباست گرم، مثل قضای روگاز گرم. ولی تو اسپریت داری، چهانی تو دلت داری. داده تگر که بود میشه چه ریختی، تموم روز همش عرق میریختی. شنیدیه با ایران رادیاتور، تابستون خونکه خلاصه که این تو. شب و صبح ها برون پشتم گرمه، به این هوای خوب پشتم. هم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. شما صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. دوستان عزیزم، میتونید نظرهای خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو ایران از سراسر کشور عزیزمون با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. سیری در تاریخ معاصر عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم خواهد شد.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران دعوت می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. وقتتون بخیر. همونطور که اطلاع دارید، تگ این برنامه‌ها می‌پردازیم به تاریخ روابط خارجی ایران و به طور اخص روابط ایران و آمریکا. امروز هم جناب آقای دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر، مهمان ما هستند و به اتفاق ایشون در این باره صحبت می‌کنیم. آقای دکتر منصوری، سلام می‌کنم به شما و تشکر می‌کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب والی و همکاران محترمتون و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمتون هستیم برای ارائه بحث.
خیلی متشکرم. خب اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه هفته گذشته به میانه‌های دهه 50 رسیدیم و سالهایی که به هر حال شاه تصور میکرد در اوج قدرت هست. دستگاه دیپلماسی و همچنین دستگاه تبلیغاتی شاه با کمک و مساعدت آمریکایی‌ها بسیار قدرتمند می‌نمود و از تمام ابزارها استفاده می‌شد برای اینکه هم منافع آمریکایی‌ها حفظ بشه و هم توسط کسی که مورد وثوق آمریکایی‌ها هست، یعنی شاه. اما دیری نپایید که ورق برگشت و هم صحنه روابط بین الملل دچار تغییرات زیادی شد و هم در خاورمیانه اتفاقات عدیدی افتاد و هم حکومت شاه با چالش‌های جدی مواجه شد. اگر موافق باشید از همینجا آغاز بکنیم.
ای کاش وقت زیادی می‌داشتیم. ما این تحولات منطقه در دهه 50 و تحولات بین‌المللی و به ویژه روابط ایران با قدرت‌های بزرگ در این مقطع رو مورد بحث قرار می‌دادیم، چون درس‌های بسیار مهمی داره که من خیلی فشرده به بعضیش اشاره می‌کنم.
بله، بعد صرف اصلا رو فقط حساب کنیم در مدتی که داریم. بفرمایید.
به هر حال شنوندگان عزیز ما با مطالعه کتاب‌هایی در این زمینه یه مقداری بیشتر با اتفاقات عجیبی که در این دوره واقع شده آشنا بشه. ببینید، در سال 54 وضعیت طوری بود که رژیم شاه تصورشی بود به طور کامل بر اوضاع مسلطه، ثروت بی‌نهایت نفت در اختیارشه، دیگه نیازی نداره از کسی وام بگیره، از کسی منتی بکشه، از کسی چه بکنه. درست برعکس شده. شرکت‌های بزرگ دنیا میان درخواست وام میکنن، درخواست میکنن سهام کارخونه‌های ورشکسته رو بفروشن. خیلی داستان عجیبی بود در سال 53-54. آلمانی ها، فرانسوی ها می اومدن کارخونه های ورشکستشون رو با التماس می فروختن و از شاه پول می گرفتن و می رفتن، که حالا شاه هم بالاخره اینا رو در مقابلش به هر حال تعهدات سیاسی می گرفت و تو دنیا هم عجیب شاه رو بردن بالا، مرد سال و نمیدونم قهرمان و مدل توسعه و از این کاراش کردن که سال 53-54. اما در سال 54 یک اتفاق عجیبی تو دنیا افتاد، که اتفاقی که من فکر نمی کنم کسی انتظارشو داشت، و اون یک شکست مفتزهانه عجیب امریکا در ویتنام بود. در امریکا طوفانی شد این شکست. حالا امریکا در سال 54 داره خودشو آماده میکنه برای انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه 1355. میدونید در امریکا از حدود یک دو سال قبل از انتخابات بازی شروع میشه. جیمی کارتر از دموکرات ها از این موقعیت حد اکثر استفاده کردن، حزب دموکرات،
یعنی شکست هایی که آمریکا در ویتنام
خورده بود
به سرکردگی جمهوری خواهان دوچارش.
حالا دموکرات ها میخوان از این شکست یک پلکان پیروزی برای خودشون درست کنن، لذا آمدن گفتن از این به بعد دیگه ما لشکرکشی نمی کنیم.
حالا همین هم یکی از نقاطی بود که به ضرر شاه تمام شد، به خاطر اینکه به هر حال یک کدورتی بین دموکرات ها که پیروز شدن به وسیله جیمی کارتر و شاه به وجود آمد، که حالا اونا 5 میلیون دلار خرج صدا تبلیغاتی
بله
جمهوری خواهان میکنن.
یعنی دموکرات ها که دقیق میدونستن که شاه برای پیروزی جمهوری خواه هر چه ممکن بوده متوسل شده بوده، به اسرائیل متوسل شده، به انگلیس متوسل شده، به داخل آمریکا به کلی اسلحه فروش متوسل. یعنی تنها اون یه مورد نبود که ارزش زاید گفت من 5 میلیون دلار دادم، نه، به خیلی ها متوسل شد. و علم تو این قضیه خیلی نقش داشت، چون علم با صهیونیست ها خیلی ارتباط فوق العاده ای داشت و با انگلیس ها به همین ترتیب. در هر حال روز 15 آبان 1155 اعلام کردن که جیمی کارتر برنده شد، لذا بلافاصله اعلام کردن ما تمام نقد نظرهای رئیس جمهور آمریکا رو تایید میکنیم.
یعنی همون اتفاقی که در سال
زمان کندی افتاد
دوباره تکرار
کردن. و جالب اینه که یک مرتبه شروع کردن به یه مقداری به مطبوعات آزادی دادن، زندانیان سیاسی رو آزاد کردن، یه مقداری به هر حال تو صحبت ها و کارهاشون فشارها رو بر مردم کمتر کردن و الی آخر.
حضور کارتر در ایران به چه معنا بود آقای دکتر منصوری؟
او آمد که به طور کامل حمایت خودش رو از شاه اعلام بکنه، ملت ایران بگه که حواستون جمع باشه، ما درست گفتیم حقوق بشر، ولی اینطوری هم نیست که خلاصه یه مو از سر شاه باید کم بشه. نه خیلی اینطوری نیست، حتی به کشورهای همسایه هم به نوعی میخواست بگه که حالا فکر نکنید که این سیاست ما گرفتیم مثلا موضع شاه ضعیف میشه. نه، به صراحت کارتر در مهمانی شاه میگوید ایران جزیره ثبات. این تا این مال چه روزیه؟
سال 56
11 دی ماه 56
و این خودش
19 دی ماه 56 قضیه قم پیدا میشه، آشکار میشه. 19 دی 56 قیام قمه، 29 بهمن 56 قیام تبریزه.
یعنی به فاصله زمانی کوتاهی بعد از اینکه کارتر میاد و در ایران یک میهمانی خیلی گسترده تشکیل میدن و رسما و صریحا اعلام میکنه که ما همچنان متحد اصلیمون در منطقه شاه هست، قیام مردمی در ایران شکل میگیره
و ادامه پیدا میکنه. البته اینجا یک مسئله است و اون این که شاه سال 57 با شاه سال مثلا 42 43 یا 50 چه فرقی داشت؟ اینم یه سوالای خیلی جدیه. یکی این که شاه مریض بود، یکی دومش هم این بودش که تقریبا دیگه خسته شده بود و مایوس شده بود از اینکه بتونه کاری بکنه مثل گذاره.